شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 22 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو در جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوهای از این دست. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعتی پیش از تصویب قطعنامه علیه ایران خبر داد و ایران هم بلافاصله از راه اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی گفته است. نگاهی خواهیم داشت به تهدیدهای متقابل ایران و اسرائیل و خط و نشان کشیدنهایشان برای یکدیگر، همزمان با نگرانی‌های امنیتی آمریکا و خروج برخی از نیروهایش از خاورمیانه. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ اون چیزی که هیچ چیز تاکنون بر اون پیشی نگرفته، تازه‌ترین خبرها. بشنویم اونها رو از همکارم ملینا خورشیدیان.
سلام. روز پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، آلمان و فرانسه را که با همکاری و تایید آمریکا تدوین شده است تصویب کرد. در این قطعنامه برای نخستین بار در 20 سال اخیر ایران به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم شده است. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده بدون اتلاف وقت به پرسش‌های آژانس درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های از پیش اعلام نشده پاسخ دهد. ایران که پیش از این گفته بود در صورت تصویب قطعنامه پاسخ قاطعی به آن خواهد داد، ساعتی پس از تصویب این قطعنامه اعلام کرد که تأسیسات جدید غنی‌سازی احداث خواهد کرد. روسیه میگوید برای کمک به دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق هسته‌ای آماده است اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران را از این کشور خارج کرده و آن را به میله‌های سوخت برای نیروگاه هسته‌ای تبدیل کند. ایران میگوید بر اساس قوانین بین‌المللی و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مجاز به غنی‌سازی اورانیوم است و حاضر نیست این قابلیت را کنار بگذارد. روز پنجشنبه عراق اعلام کرد بر اساس گزارش‌های میدانی و اطلاعاتی خطری واقعی که کار دفاتر دیپلماتیک در بغداد را مختل کند وجود ندارد. روز چهارشنبه مقامات آمریکایی تأکید کردند که به دلایل امنیتی شماری از پرسنل ایالات متحده در عراق در حال ترک آن کشور هستند. در کویت و بحرین هم دستورالعمل مشابهی صادر شده و تعدادی از پرسنل و اعضای خانواده‌های آنها اجازه یافتند از منطقه خاورمیانه خارج شوند. مسعود پزشکیان در سفر به استان ایلام گفت ایران را نمیتوان تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پزشکیان با اشاره به گستردگی مرزهای ایران گفته است میتوان با تجارت با همسایگان با ارز ملی و یا به صورت معاوضه کالا با کالا مشکلات را حل کرد. به گفته وی فقط نیاز است راه و مسیر را پیدا کرد. این اظهارات در حالی بیان میشود که ایران در 4 دهه اخیر شاهد یکی از شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بوده و پس از روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثریان از سر گرفته شده است. ایران به دلیل عدم موافقت با شرایط گروه ویژه اقدام مالی FATF و سویفت از انجام مبادلات بانکی بین المللی منع شده و تنها با دور زدن تحریم ها و پرداخت هزینه های زیاد بخشی از پول صادرات نفت و دیگر محصولات خود را وارد کشور می کند. همسایگان ایران مانند ترکیه و عراق هم به دلیل تحریم های آمریکا نمی‌خواهند خطر معامله با ایران و کمک به دور زدن تحریم‌ها را بپذیرند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
و ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که صبح پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان رو که با همکاری و تایید آمریکا تهیه شده بود تصویب کرد. در این قطعنامه ایران به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم شده است. ساعتی پس از تصویب این قطعنامه وزارت امور خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که به گفته آنها چاره‌ای جز اقدام متقابل به این قطعنامه که اونها اون رو سیاسی خوندن ندارن. پس از صدور این بیانیه مقامات سازمان انرژی اتمی از احداث تأسیسات غنی‌سازی جدیدی در محلی امن و شتاب بخشیدن به روند غنی‌سازی اورانیوم خبر دادن. نخست بشنویم جزئیات مسئله رو از همکارم جمشید زند. پس از اون به سراغ یک تحلیلگر مسائل بین الملل خواهیم رفت و با او گفتگوی خواهیم داشت.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه را تصویب کرد که به طور رسمی اعلام می‌کند ایران به تعهدات پادمانی خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای پایبند نبوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 19 کشور از 35 عضو شورای حکام به این قطعنامه رأی مثبت دادند. سه کشور روسیه، چین و بورکینافاسو با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند و 11 کشور از جمله هند، پاکستان، مصر و اندونزی رأی ممتنع دادند. بر اساس متن این قطعنامه که خبرگزاری رویترز میگوید آن را رویت کرده، شورای حکام اعلام کرده است که ایران در پی ناتوانی‌های متعدد خود از سال 2019 برای همکاری کامل و به موقع با آژانس در زمینه مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده به تعهدات پادمانی خود در قالب توافق با آژانس عمل نکرده که بیانگر نقض تعهدات آن کشور است. این نخستین بار ظرف 20 سال گذشته است که قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس مبنی بر نقض تعهدات هسته‌ای ایران تصویب می‌شود. ایران در نخستین واکنش تصویب این قطعنامه را به شدت محکوم کرد و گفت تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم در محل امن را احداث خواهد کرد. در گزارشی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، بدون اشاره به جزئیات گفته شده که تدابیر دیگری هم در نظر گرفته شده که در آینده اعلام خواهد شد. در این قطعنامه همچنین گفته شده است که ناتوانی آژانس از ابراز اطمینان به اینکه برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح‌آمیز است، سوالاتی را مطرح می‌کند که در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصویب این قطعنامه می‌تواند راه را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هموار کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در گزارش اخیر خود به تشریح جزئیات مواردی که هنوز حل و فصل نشده پرداخته و پرسش‌هایی درباره 4 مکان از پیش اعلام نشده ایران مطرح کرده است. سایت‌ها و تأسیسات از پیش اعلام نشده در مریوان، ورامین، لویزانشیان و ترگوزآباد که ایران تاکنون نتوانسته پاسخ روشن و شفافی به پرسش‌های آژانس بدهد. تهران که تا چند سال پیش قطعات وارداتی از کشورهای ثالث را منشأ احتمالی ذرات اورانیوم کشف شده در برخی از این سایت‌ها اعلام کرده بود، در پاسخ کتبی خود به گزارش جدید مدیر کل آژانس ادعا کرده است که مقامات امنیتی مربوطه اخیراً طبق تحقیقات و بررسی‌های گسترده سرنخ‌های بیشتری کشف کرده‌اند که تأیید می‌کند خرابکاری و یا اقدام خصمانه در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده است. در بخشی از یادداشت ایران گفته شده تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام و توسط آن راستی آزمایی شده و ایران تمام تلاش‌های خود برای کشف منشأ چنین ذراتی در آن مکان‌ها را به کار گرفته است. این قطعنامه در حالی تصویب شد که قرار است روز یکشنبه ششمین دور از مذاکرات غیر مستقیم بین نمایندگان آمریکا و ایران در عمان برگزار شود.
حالا که در جریان امر از طریق همکارم جمشید زند قرار گرفتیم، اجازه بدید که همراه بشیم با دامون گلریز کارشناس و تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در هلند است. آقای گلریز همراه ما هستید، ممنونیم. بعد از ظهرتون بخیر. از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا سپاسگزاری می‌کنیم و در وهله اول به این سوال ما پاسخ بدید که تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چه معناست؟
درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. برخلاف تصور خیلی از ایرانیان به گمان من، این قطعنامه به معنی استفاده از مکانیزم ماشه نیست، بلکه قطعنامه ای هست که در اون اکثریت کشورهای عضو شورای حکام آژانس هسته‌ای همراه با پیشنهاد اروپا و امریکا محکوم میکنن بعد از 2 دهه جمهوری اسلامی رو، به این معنا که چرا نسبت به تعهداتش در خصوص پادمان نه برجام، نه قطعنامه 2231 که مکانیزم ماشه در اون قفل شده، بلکه پادمان به معنی NPT که منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست، چرا نسبت به اون احترام کافی و همکاری کافی رو با آژانس نشان نداده؟ به معنای دیگه این قطعنامه قدمی هست به سمت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت که در اون در مورد این موضوع گفتگو بشه و از نظر سیاسی زمینه سازی بشه برای احتمال استفاده از مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی که هنوز طبق قطعنامه 2231 در برجام هستن. از این جهت یک پیام سیاسی است که جمهوری اسلامی این پیام سیاسی رو با واکنش سیاسی و فنی که در گزارش شما و همکارتون بود نشان داده، به معنی استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید در فوردو و همچنین اعلام راه اندازی یک تأسیسات جدید احتمالاً در نتنز زیر زمین برای غنی‌سازی با سانتریفیوژهای نسل جدیدتر.
آقای گلریز، ایران اعلام کرده که سومین مرکز غنی‌سازی خودش رو راه اندازی خواهد کرد و این آنن و بلافاصله بعد از تصویب قطعنامه بوده. همچنین گفته که سانتریفیوژهای پیشرفته تری رو در فوردو نصب خواهد کرد که این به خودی خود به معنای شتاب بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم در ایرانه. حالا با توجه به این صحبت‌های ایران، چگونه تأثیر این اقداماتش خواهد داشت بر مذاکرات ایران و آمریکا که قرار روز یکشنبه انجام بشه؟
خب در سایه این اتفاقات آژانس و این قطعنامه، صحبت‌های به اصطلاح حملات نظامی احتمالی اسرائیل به ایران مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی رو در این 24 ساعت اخیر مشاهده بودیم. نکته خیلی مهم به گمان من این هستش که طبق گزارش رسانه NBC در امریکا، دلیل اصلی اینه که صحبت از حمله نظامی اسرائیل بدون امریکا، بدون همراهی امریکا، من تأکید میکنم دلیل اصلی این موضوع این هستش که طبق گزارش NBC اسرائیل نگرانه از اینکه گفتگوهای بین تهران و واشنگتن به یک توافق چارچوب سیاسی موقت بیانجامه و این نکته بسیار مهمه. خب در سایه این مسئله خطر حمله نظامی اسرائیل به تنهایی به ایران و واکنش هایی که جمهوری اسلامی نشون داده، وزیر دفاع خامنه ای مطرح کرده که ما تمام پایگاه های امریکایی ها در تیرس ما هستند، دیدیم که امریکایی ها بخشی از نیروهای خودشون رو از منطقه خارج کردن، در سایه همه اینها خبر نشست روز یک شنبه توسط وزیر امور خارجه عمان مطرح شد و همه اینها نشون دهنده اینه که اسرائیل نگرانه که توافقی انجام بشه بین تهران و واشنگتن. هنوز دونالد ترامپ و استیو ویتکاف به عنوان نماینده ترامپ در این گفتگوها به مسئله گفتگو و رسیدن به یک توافق دیپلماتیک به گمان من هنوز امید دارن، با اینکه امید کمتر شده. منتظرم ببینن پاسخ کتبی ایران نسبت به توافق و نسبت به پیشنهاد قبلی امریکا چی خواهد بود. و اگر ما صحبت‌های آقای گروسی رو، خانم رحمت‌شاد، ما در نظر بگیریم، در این دو روز گذشته صحبت‌های مهمی کرده، در اونجا مطرح می‌کنه که از نظر فنی و سیاسی امکان جوش دادن اختلاف نظر تهران و واشنگتن در مورد غنی‌سازی وجود داره. به معنای دیگه آژانس میتونه این موضوع رو تایید بکنه که هم خواسته جمهوری اسلامی معنی غنی‌سازی در خاک ایران انجام بشه و هم خواسته ترامپ برای اینه که بتونه عملا نشون بده که به یک توافق جدیدتری و بهتری از توافق اوباما رسیده. این امکان وجود داره با گفتگوهایی که در انجامه. به معنای دیگه درسته که خطر جنگ بالاتر رفته، درسته که رسانه‌ها از این موضوع خبر میدن، ولی گفتگوها همچنین در حال انجام بین تهران و واشنگتن در روز یک شنبه که باید ببینیم نتیجه اون به کجا خواهد انجامید.
سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در هلند همراه بودیم و از او میشنیدیم تحلیلش رو در مورد قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران. و اما عزیزان بشنوید که تنش و جدال لفظی پینگ پونگی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی با ایالات متحده هر روز یه شکل تازه‌ای به خودش میگیره. اون هم در آستانه دور بعدی گفتگوهای تهران و واشنگتن که قراره روز یکشنبه در عمان برگزار بشه. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در تازه‌ترین واکنشش گفته که دشمن ما رو تهدید به نبرد نظامی میکنه. ما هم برای هر سناریویی آماده هستیم. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
در حالی که گفتگو کننده های جمهوری اسلامی و آمریکا برنامه ریزی کردند تا در روزهای آتی دوباره گفتگو کنند، اما نشانه ها از افزایش تنش بین ایران و آمریکا و البته اسرائیل حکایت دارد. واشنگتن میگوید که در خاک ایران غنی‌سازی اورانیوم باید به طور کامل متوقف شود، اما جمهوری اسلامی و رهبر آن با این موضوع مخالفند و علاقه دارند به هر قیمت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهند. آنها میگویند با توافق یا بدون توافق به غنی‌سازی اورانیوم ادامه میدهند، به طوری که مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه تاکید کرد که مبنای گفتگو با آمریکا سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است و کسی نمی‌تواند به جمهوری اسلامی زور بگوید.
بر اساس سیاستی که مقام معظم رهبری داره گفتگو می‌کنیم، ولی اینجوری نیست زیر بار زورم بریم. کی گفته مثلا ما باید تحقیقاتمون رو بیاریم به صفر برسونیم؟ اونا چی کارن که به ما بگن شما حق ندارید تحقیق کنید؟
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دست یابد. همچنین مایکل کوریلا فرمانده سنتکام به تازگی در مجلس نمایندگان آمریکا گفت چندین گزینه را برای مقابله با جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا و همینطور وزیر دفاع این کشور ارائه داده است. برخی مقام های جمهوری اسلامی هم به این اظهارات واکنش نشان دادند و برای نمونه عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در آخرین نشست هیئت دولت گفت که تمام پایگاه های آمریکا در منطقه در دسترس جمهوری اسلامی است.
انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگو به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعا تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه را ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست و بدون ملاحظه همه اونها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد.
از دیگر سو مقام‌های اسرائیلی هم مدام تهدید می‌کنند که اگر گفتگوهای تهران و واشنگتن شکست بخورد به پایگاه‌های هسته‌ای در ایران حمله خواهند کرد. جمهوری اسلامی و آمریکا تا اینجای کار در بنبست غنی‌سازی اورانیوم قرار دارند. دونالد ترامپ خواهان غنی‌سازی صفر در ایران است، اما علی خامنه‌ای میگوید که جمهوری اسلامی دست نخواهد کشید. غنی‌سازی اورانیوم که تاکنون میلیاردها دلار برای ایران هزینه داشته است.
از بنیامین صدر میشنیدیم. خب اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به تهدیدهای متقابل ایران و اسرائیل و خط و نشان کشیدنهایشون برای یکدیگر، همزمان با نگرانی‌های امنیتی آمریکا و خروج برخی از نیروهاش از خاورمیانه. با حسین آریان کارشناس دفاعی و نظامی در بریتانیا گفتگویی داشتیم. نخستین پرسش از او اینه که توانایی نظامی اسرائیل واقعا در چه حده؟
اسرائیل با توجه به تمهیداتی که چند ساله که قائل شده، توانایی حمله به ایران رو، یعنی به تأسیسات هسته‌ای رو داره، ولی این حملاتش نمیتونه کارساز باشه بدین معنا که برنامه هسته‌ای ایران رو برای همیشه از بین ببره. و این رو خود اسرائیل هم میدونه. اگر تا به حال دست نگه داشته به این خاطر هست که بخواد چراغ سبز رو حداقل و کمک‌های لازمه رو در ارتباط با سلاح‌هایی رو که مثل بمب‌های سنگرشکن از آمریکا داشته باشه که بتونه مثلا تأسیساتی مثل فوردو رو از بین ببره. و همین جهتی که صبر می‌کنه. اسرائیل کارهایی رو میتونه انجام بده، ولی برای این کار نیروی فوق‌العاده‌ای لازمه. شما تصور بکنید وقتی که برای حملاتی رو که در گذشته اسرائیل علیه ایران انجام داد، مثلا حملات 5 آبان سال پیش 26 اکتبر دومین حمله اسرائیل، نزدیک به 100 هواپیما درگیر بودن. به اون معنا نیست که بخواد حمله بکنه و بعد بزنه در رو تموم بشه. باید در ابتدا کلی تمهیدات قائل بشه. باید جلوی واکنش جمهوری اسلامی رو بگیره. باید بره دنبال رادارهاش، دنبال سامانهای پدافند هوایی، جنگهای الکترونیک و کلی تمهیدات دیگر از دیدگاه نظامی که بتونه کارساز باشه. به همین جهتی که اسرائیل دست نگه داشته، ولی میگه اگه مجبور بشم چون این کار رو میکنم، ولی این کارش نمیتونه نقطه پایانی بذاره بر برنامه هسته‌ای ایران مگر اینکه آمریکا وارد میدان بشه. به اینم خیلی مختصر میگم، سه چهار تا سناریو هست. یا خودش میتونه تنهایی این کار رو انجام بده که کار به جایی نخواهد بود، یا چراغ سبز آمریکا رو داشته باشه و کمک‌های غیر مستقیم، یا اینکه با آمریکا مشترکاً وارد میدان بشه. اینا سناریوهای پیش روی اسرائیله.
آقای آریان، وزیر دفاع ایران میگه که جمهوری اسلامی میتونه پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار بده، تهدید به حمله کرده و از بمب‌های دوتونی هم صحبت به میان آمده. از دیدگاه شما آیا واقعاً حقیقتی پشت این گفته‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی هست، یا اینکه تنها یک لفاظی سیاسیه؟ توان ایران در چه حده؟
لفاظی سیاسی نیست. ایران توانی از برخی جهات همسان با اسرائیل و مسلماً با آمریکا نداره، ولی به اون معنا نیست که برخی اینگونه اشاعه میدن این موضوع رو که اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه یا آمریکا، ایران دست خودش رو بالا میبره و تسلیم میشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. میتونه پاسخ بده. یکی از پاسخها همون موشکاست. حالا در گذشته دو حمله انجام داده و کشورهای دیگر به ویژه آمریکا اومدن به اسرائیل کمک کردن برای اینکه جلوی این حملات رو بگیرن تا سرحد امکان این رو ناکارساز بکنن، ولی برخی از موشک‌ها رسید. هیچ پدافند هوایی، حتی لایه‌های سگانه به چهارگانه‌ای رو که اسرائیل حتی با آوردن تاد از آمریکا هم برای خودش تشکیل داده، 100% نیست. اگر حوثی‌ها میتونن فرودگاه بن گوریون رو بزنن، یعنی 10% فرجه باشه، جمهوری اسلامی هم میتونه این کار رو بکنه. و پایگاه‌ها و به طور کلی انبارهای موشکی بسیار زیاد و مخفی داره، بیش از 50 تا. بنابراین این امکانش هست به جمهوری اسلامی بیشک پاسخ خواهد داد. ولی یه نکته ای رو که کمتر بهش توجه میشه میخوام اینجا خیلی خلاصه بگم، به اون اینی که یکی از توانایی ها در عرصه دریا خواهد بود، یعنی در ارتباط با استراتژی ضد دسترسی که این رو جمهوری اسلامی در قالب جنگ های متقارن و در قالب همین استراتژی میتونه پیاده بکنه. این یعنی چی؟ یعنی استفاده از مینای دریایی، موشک های بالستیک، پهپادها، زیر دریایی کوچک، ناوچه‌ها، قایق‌های تندرو برای حملات زنبوری با آتش پرحجم موشکی و راکتی. به ویژه یکی از اونها واقعا مین هست که آمریکا رو مجبور خواهد کرد که وارد یک عملیات بسیار پرهزینه و پیچیده برای مین روبی بشه. این به این معنا نیست که آمریکا پاسخ نخواهد داد. نه، پاسخش شدید خواهد بود و خسارات بسیار زیادی رو هم بر ایران وارد خواهد کرد اگر این کار رو بکنه. ولی این کارا از دست جمهوری اسلامی ساخته است. آمریکا 7 تا پایگاه ریز و دوش در منطقه داره. بی ویژه العودید، نزدیک به 10,000 نفر پرسنل آمریکایی در قطر هستن و پایگاه الزفره. و به طور کلی جمهوری اسلامی میتونه اختلال بسیار شدیدی در تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد بکنه. این رو ترامپ میدونه. به همین جهته که نمیخواد وارد جنگ بشه برای اینکه پرهزینه است. در این حال آمریکا درس هایی را هم از اونچه که در عراق انجام داده، در افغانستان انجام داده، باید گرفته باشه. فشار حداکثری به جمهوری اسلامی وارد کرد، اقتصاد ایران را نابود کرد، ولی راه به جایی نبود. حالا این گونه ازعام میشه که استفاده از نیروی نظامی حداکثری است. این هم در دراز مدت به باور من جواب نخواهد داد. ایران رو فلج خواهد کرد، خسارات بسیار شدیدی وارد خواهد کرد، ما رو از شاله به چاه خواهد انداخت، ولی دود این به چشم همه کشورهای منطقه خواهد زد. به همین جهته که کشورهای عربی صریحاً به ترامپ گفتن که وارد جنگ با جمهوری اسلامی نشو.
با تحلیل کارشناسی حسین آریان، کارشناس دفاعی و نظامی در بریتانیا آشنا می شدیم. شما عزیزان شنونده هم میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیام رسان واتساپ به طور رایگان با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 2420-725-970-30.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با ساعت 14 رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که تاکنون حاکمان جدید سوریه که گرایش‌های اسلام‌گرایانه دارند، سیاست فرهنگی و هنری کشور را اعلام نکردند. از این رو فعالان حوزه‌های فرهنگی و هنری که دوره‌هایی از نبود آزادی بیان در نظام اسد رو پشت سر گذاشتن، اکنون با نگرانی در انتظار دستورالعمل‌های حاکمان جدید هستند. خانه اپرای دمشق نیز از نهادهایی است که فعالیتش به حالت تعلیق درآمده و در انتظار دستورات جدید و حتی نامی جدید است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سقوط خاندان اسد در سوریه و در دست گرفتن قدرت در مرحله انتقالی توسط افراد و گروه‌هایی با گرایش‌های اسلام‌گرایانه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این کشور را به حال تعلیق درآورده است. فعالیت‌هایی که برای آغاز یا اثرگیری در انتظار صدور بخشنامه‌های حاکمان جدید است. خانه اپرا یکی از آنهاست. نهادی که تا پیش از این نام رسمیش خانه فرهنگ و هنری اسد بود، اکنون مدیران و کارکنان منتظر هستند تا وزارت فرهنگ نام جدید را اعلام کند. میساک باگبودریان مدیر اپرا در این باره به خبرگزاری فرانسه میگوید:
چالش بزرگ نام رسمی مرکز است. ما در انتظار صدور بخشنامه‌ای در این باره هستیم. به ما قول دادند که به زودی بخشنامه‌ای برای نام جدید مجموعه صادر شود. ما امیدواریم نامش خانه اپرای دمشق باشد.
از زمان سرنگونی نظام اسد در 18 آذر ماه گذشته، فعالیت‌های هنری دوره‌ای اپرای دمشق که شامل نمایش تئاترهای موزیکال و رقص گروهی بود، متوقف شد. مسئولان اپرا میگویند که دلیل این توقف مشکلات لوجستیکی متعلق به زیرساخت و مسائل اداری متعلق به وزارت فرهنگ است. از آن زمان فعالیت سالن اپرا به میزبانی از مراسم خصوصی و رسمی محدود شده است. میساک باگوردیان که رهبری ارکستر سمفونیک ملی سوریه را نیز بر عهده دارد، به تأخیر در تصویب بودجه اپرا و همچنین ابهام در زمینه مجوزها و رویکرد حاکمان جدید سوریه نیز اشاره کرد. او میگوید که تغییر به وجود آمده در سوریه واکنشا به فعالیت‌های خانه اپرا را نامعلوم کرده است.
ما فعالیت‌های بسیار مهمی در مرکز داشتیم. برنامه‌های دوره‌ای برگزار می‌شد، از گروه‌های بین‌المللی میزبانی می‌شد. موزیسین‌های جهانی برنامه‌های مشترک اجرا می‌کردند. نمایش‌های رقص و تئاتر موزیکال داشتیم. ما سوال‌های زیادی در این باره داریم، چون نمی‌دانیم عکس‌العمل‌ها چگونه خواهد بود. آیا با آن موافقت خواهد شد یا نه؟
با وجود اینکه سوریه از نظام دیکتاتور رهایی یافت که در سایه آن آزادی بیان وجود نداشت، اما با روی کار آمدن اسلام‌گرایان نگرانی و انتظار بر محافل فرهنگی و هنری حاکم است، به ویژه با نبود اظهار نظرهای واضح رسمی درباره سیاست‌های فرهنگی. آقای باگبودریان امیدوار است که گرایش‌های حاکمان جدید سوریه منجر به محدود شدن فعالیت‌های فرهنگی و هنری نشود.
امیدواریم محدودیت نداشته باشیم. از سانسور رهایی یابیم. از محدود کردن هنر و بیان از راه هنر، چه تئاتر، چه موسیقی و چه رقص باشد، رهایی یابیم. تا کنون دستوری برای متوقف کردن برنامه‌ها به ما نرسیده. مجوزهایی درخواست کردیم که پاسخی دریافت نکردیم.
خانه اپرا در دمشق سال 2004 میلادی به عنوان پایگاه اصلی موسیقی و تئاتر در سوریه افتتاح شد. در سالهای اخیر این مرکز به محلی برای نمایش‌های هنری رسمی تبدیل شده بود، تا اینکه اواخر سال گذشته تقریبا فعالیتش متوقف شد.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 میتونید با ما در تماس باشید. دیدگاه های خودتون رو در هر موردی میتونید با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. شما همچنین میتونید سری بزنید از جمله به اینستاگرام رادیو فردا و نگاهی بیاندازید به اخباری که اونجا منتشر میشه و بعضی از شما واکنش هایی نشون دادید. از جمله شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی علیه جمهوری اسلامی ایران رو در پس از رای گیری در نشست روز پنج شنبه تصویب کرده. حالا بعضی از شما از این مسئله خوشحال هستید، میگید خدا رو شکر. از جمله شهرام چنین چیزی نوشته: حمله آشنا و تکراری. شخص دیگری این رو نوشته، حسین. و اجازه بدید که ادامه بدیم. عمو ترامپ، عمو بنیامین، منتظریم. لعنت به انرژی هسته‌ای. این رو بهروز نوشته. لعنت به انرژی هسته‌ای که تمام جوانی و زندگی ما با تحریم و گرونی و تورم و فقر و فساد گذشت. عزیزان، تمنا می‌کنم خاموش نمونید. دیدگاه‌های خودتون رو از هر طریقی که براتون ممکنه، تلفن یا پیام، در هر کدام از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به گوش دیگر هموطنان و میلیون‌ها شنونده ما برسونید. وعده بعدی ما در ایستگاه 19.